بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام و درود به شما دوستان و همراهان گرامی و با سپاس از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید، برنامه امروز رادیو آزادی را آغاز می‌کنیم. بار دیگر با شما هستیم با 3 ساعت برنامه‌های جالب و شنیدنی در این روز دوشنبه 7 آبان ماه سال 1380 خورشیدی و 29 ماه اکتبر سال 2001 میلادی. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنار شما خواهم بود. امیدوارم همه شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید سالم و سرحال آماده شنیدن برنامه های امروز رادیو آزادی باشید و این برنامه ها را بپسندید. در آغاز اجازه بدهید نگاهی بیندازیم به آنچه همکارانم امروز برایتان فراهم آوردند. در عرصه بین المللی با ادامه حملات هوایی آمریکا به افغانستان، گزارش‌های مختلفی درباره تحولات این منطقه برایتان خواهیم داشت. از جمله گزارش‌هایی از درون خاک افغانستان، از پاکستان و از آمریکا. گزارشی هم درباره افزایش شمار تلفات غیرنظامیان داریم. در ایران، مخبر کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی تحولات منطقه میگوید حفظ منافع ملی ایران در گرو مذاکره با آمریکاست. در همین حال یک روزنامه آمریکایی چشمانداز پیوندهای دو کشور را بررسی کرده است. نگاهی داریم به این گفته ها و نوشته ها. در ایران همچنان مسئله گردهمایی های خیابانی که پس از دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران در شهرهای کشور برپا می شود و در مواردی چند به درگیری، ناآرامی و دستگیری نوجوانان منجر شده، همچنین دور تازه‌ای از جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای بحث روز است. گزارش‌ها و گفتگوهایی را هم در این زمینه‌ها خواهیم شنید. اما مردم زابل توماری 21 صفحه‌ای درباره مشکلات استان خود به محمد خاتمی دادند. نماینده مردم زابل در مجلس در این زمینه با رادیو آزادی گفتگو کرده است. انتقاد جمعی از قضات از تذکر قانون اساسی رئیس جمهوری به قوه قضاییه موضوع گزارش دیگر برنامه امروز است. مطالب شنیدنی دیگری هم برایتان داریم که اجازه می‌خواهم در فرصت‌های بعدی به آگاهی برسانم. پیش از همه اینها اکنون عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
نیروهای جبهه متحد افغانستان خواستار حملات سنگین‌تر ایالات متحده به مواضع طالبان شدند. قبلاهه سلوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری سابق یوگسلاوی بار دیگر در دادگاه سازمان ملل در امور جنایات جنگی حضور یافت. اسرائیل اعلام کرد در صورت توقف حملات فلسطینیان نیروهای خود را از 4 شهر دیگر کرانه باختری خارج می‌کند. به دنبال قتل عام 16 مسیحی در پاکستان، هزاران پاکستانی مسیحی در مراسم خاکسپاری آنها خواستار انتقام شدند. در دهلی نو، صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر از هند و پاکستان خواست تا گفتگوهای خود را در باره منطقه مورد اختلاف کشمیر از سر گیرند. اولین محموله کمک‌های انسان دوستانه ایران به مردم افغانستان به آن کشور ارسال شد. در تهران محمد خاتمی رئیس جمهوری در دیدار با کلین برگر رئیس بین المللی صلیب سرخ مقابله جهانی با اعمال تروریستی را ضروری خواند. و ناآرامی های اخیری که در پی بازی های تیم ملی فوتبال ایران در شهرهای بزرگ ایران روی داده است در یک نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیران کشور و اطلاعات بررسی شد.
عنوان‌های تازه خبری را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. مشروع خبرها حدود 25 دقیقه دیگر. حملات نظامی آمریکا به افغانستان ادامه دارد. در آغاز گزارش‌های بین‌المللی امروز، علیرضا طاهری گزارشی دارد از تحولات افغانستان در 24 ساعت گذشته.
هفته چهارم حملات آمریکا و بریتانیا به افغانستان امروز دوشنبه آغاز شد. هواپیماهای آمریکا منطقه‌ای از غارها و تونل‌های تو در تو در شرق افغانستان را امروز بمباران کردند. گفته می‌شود که این منطقه از نهانگاه‌های اسامه بن لادن است. ادامه بمباران‌ها و رو به افزایش گذاشتن شمار کشته شدگان غیر نظامی در افغانستان، خشم اسلام‌گرایان تندرو در پاکستان را برانگیخته است. در ایالت سرحدی پاکستان که تفنگ و خشونت بخشی از زندگی روزگذر مردم است، فریاد جهاد تنین افکن است. چند هزار تن از قبایل منطقه در انتظار گذر از مرزند تا در افغانستان برای مقابله با نیروهای زمینی آمریکا در کنار طالبان جای گیرند. ایالت سرحدی پاکستان همواره سرزمین بیقانون خوانده شده است. 25% از خاک این استان در اختیار قبایل قوم پشتون است. تا این ساعت طالبان با پیوستن پاکستانی ها به نیروهای زیر فرمان این جنبش موافقت نکردند. قندهار در جنوب افغانستان، قرارگاه اصلی ملا محمد عمر رهبر طالبان، شامگاه گذشته و سحرگاه امروز نیز هدف حملات شدید آمریکا بود. امروز خبرگزاری وابسته به طالبان از دست کم دو بار حمله هواپیماهای آمریکایی به هرات در غرب در نزدیکی مرز ایران خبر داد. هدف آمریکا در این حملات سپاه 17 طالبان، سپاه هرات و تیپ 11 طالبان بود. در اسلام آباد اخضر ابراهیمی، وزیر پیشین خارجه الجزایر و نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان، با سران پاکستان و گروه‌های افغان درباره حکومتی فراگیر و جانشین طالبان گفتگو کرد. اخضر ابراهیمی در گام بعدی تلاش‌هایش در تهران با سران جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا می‌گوید عملیات نظامی متفقین بر ضد طالبان و گروه القاعده به رهبری اسامه بن لادن به خوبی پیش می‌رود، اما زمان درازی طول خواهد کشید. در ژاپن برای نخستین بار قانون اعزام سربازان ژاپنی به خارج تصویب شد. با تصویب این قانون سربازان ژاپنی می توانند در جنگ با تروریسم بین المللی به رهبری آمریکا شرکت کنند. واشنگتن پست می نویسد مسئولان آمریکایی در عرض 3 سال گذشته دست کم 20 بار با نمایندگان طالبان گفتگو کردند تا راهی برای استرداد اسامه بن لادن بیابند. در قاهره رهبران مسلمان و مسیحی گرد آمدند تا درباره ریشه های تروریسم گفتگو کنند و برای مقابله با احتمال درگیری تمدن ها، درگیری میان اسلام و غرب، چاره ای بیاندیشند. لشکر عمر، سازمانی که برای نخستین بار در پاکستان بر صحنه ظاهر شده است، مسئولیت حمله مرگبار به کلیسای بهاوالپور را بر عهده گرفت. امروز در شهر بهاوالپور هنگام مشایعت و تدفین جنازه 15 مسیحی پاکستانی، هزاران مسیحی خشمگین فریاد انتقام انتقام سر دادند. اسقف مسیحیانها کوشید تا آنان را آرام سازد و گفت ما به انتقام اعتقادی نداریم، ما به خشونت معتقد نیستیم. در حمله به کلیسای بهاوالپور 6 مرد ناشناس مسیحیان را بی محابا به گلوله بستند. دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا طالبان را دروغگو خواند و گفت این جنبش درباره میزان تلفات دروغ میگوید و از مساجد و مدارس به عنوان مراکز فرماندهی نظامی و انبار مهمات بهره میگیرد. فرماندهان جبهه متحد نیروی اصلی ضد طالبان بر سر تهاجمی تازه به شهر حساس مزار شریف در شمال افغانستان موافقت کردند. این توافق در پی آغاز حمله هواپیماهای جنگی آمریکا به یکی از جبهه‌های تازه طالبان در شمال افغانستان به دست آمد.
گزارشی بود از تحولات 24 ساعت گذشته افغانستان. اکنون ارتباط تلفنی داریم با همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن. آقای مجد با سلام، تازه‌ترین واکنش‌های مقام‌های آمریکایی به وضعیت در افغانستان چه بوده؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. امروز برای نخستین بار از سال 1935، زمانی که دیوان عالی آمریکا در واشنگتن بنا شد، قضات ناچار شدن کار رسیدگی به بحث‌ها و پرونده‌های قانونی و حقوقی رو در جای دیگری انجام بدن. دلیلش هم پیدا شدن رگه‌های باکتری سیاه زخم در ساختمان هست که در نزدیکی کنگره قرار داره و از روز جمعه در پی پیدا شدن پودر سفید رنگ در قسمت بازرسی دستگاه پستی بسته شده. در حالی که هنوز مدرکی در دست نیست که نشون بده ساختمان آلوده شده، ولی به تمام کارمندان توصیه شده است که از آنتیبیوتیک استفاده بکنن. به نقل از مقامات قضایی گفته میشه که مرکز پستی وزارت دادگستری در هومی واشنگتن، از جمله دفتر جان اشکرافت وزیر دادگستری، از نظر وجود باکتری آنتراکس آزمایش شده و نتیجه مثبت بود. در همین حال هم مقامات بهداشتی تایید کردند که یک زن کارمند اداری پست در نیوجرسی در اثر استنشاق بیمار شده که این مرگبارترین نوع باکتری سیاه زخم است. در میان در حالی که بمباران افغانستان و هدف‌های نظامی طالبان و اونچه پایگاه‌های تروریستی و آموزشی القاعده و بن لادن نامیده میشه وارد چهارمین هفته خود شده و بر شمار تلفات غیر نظامیان افزوده میشه، مقامات آمریکایی در یک سلسله مصاحبه‌های تلویزیونی از حملات دفاع کردند و به مردم اطمینان دادند که آمریکا در یک گرداب در افغانستان گرفتار نخواهد شد. اونها گفتند بمباران‌ها ادامه خواهد یافت. این نظر را که ممکنه به دلیل آغاز ماه رمضان قطع بشه رد کردند. بسیاری از ناظران سیاسی در واشنگتن و در منطقه هشدار دادند که ادامه بمباران در ماه رمضان ممکنه بر احساسات ضد آمریکایی در سراسر جهان اسلام دامن بزنیم. در این حال با بی‌نتیجه موندن 4 هفته بمباران و همینطور کشته شدن یکی از فرماندهان اتحادیه شمال که آمریکا و متحدانش روی او حساب می‌کردند، گزارش‌های مطبوعاتی حاکی است که برنامه‌ریزان پنتاگون ناچار شدند در اجرای طرح استقرار یک پایگاه زمینی در افغانستان جدیت بیشتری به خرج بدن. روز یک شنبه دانل رامسفلد وزیر دفاع و همینطور رئیس دفتر کارکنان کاخ سفید در مصاحبه‌های تلویزیونی حاضر نشدند به پرسش که آیا تعداد بزرگی از نیروهای زمینی آنطور که کنگره پیشنهاد کرده به افغانستان اعزام خواهد شد یا نه توضیح بدن. ولی گزارش روزنامه USA Today به نقل از یک منبع ارشد وزارت دفاع چیزی که نیروهای آمریکایی ممکنه به زودی برای حفاظت از 200 تا 300 کماندو پایگاه در افغانستان به وجود بیارن و قراری که نیازهای بالغ بر 600 سرباز و همینطور کماندوها رو تأمین بکنن در این پایگاه، قراری که 600 سرباز مستقر بشن و نیازهای غذایی، بهداشتی و سایر خدمات لوجستیکی کماندوها رو تأمین بکنن. دست کم یکی از هدف‌های اصلی حملات دستگیری اسامه بن لادن اعلام شده، ولی مقامات آمریکایی نسبت به اینکه چنین هدفی به دست بیاد ابراز تردید می‌کنند. با وجود این، واشنگتن پست در گزارشی می‌نویسد که مقامات آمریکایی طی چند سال گذشته دست کم 20 بار با نمایندگان طالبان ملاقات کردند. مقامات طالبان بارها پیشنهاد کردند که در صورت انجام شرایطشون بن لادن رو تحویل بدن. با این حال در تمام این سال‌ها مقامات وزارت امور خارجه آمریکا حاضر نشدند. موضع خودشونو که بن لادن باید در آمریکا محاکمه بشه نرم بکنن. در همین حال، در حالی که تحقیق در مورد عاملان حملات تروریستی 11 سپتامبر ادامه داره، یک گزارش حاکی است که FBI از ترس اینکه مبادا به آزار مذهبی متهم بشه، سالها در تحقیق در مورد روحانیان اسلامی افراطی در واشنگتن درنگ می‌کرد، هرچند که شواهد متعدد نشون میده مساجد اونها برای استخدام افراد و جمع‌آوری پول برای تروریست‌های مظنون به کار می‌رفت. پرزیدنت بوش و رهبران مسلمان آمریکا و همینطور روحانیان بسیاری از ادیان دیگه تاکید کردند که اسلام دین صلح و آمریکا سرزمین شکیبایی و تحمل عقاید اندیشه‌های دیگران هست، ولی مقامات اطلاعاتی و امنیتی آمریکا بر این گمانند که تعداد اندکی از مساجد که امام‌های آنها افراطی هستند در تروریسم نقش داشتند. هرچند که نظرسنجی‌هایی که در آمریکا انجام گرفته عموماً حاکی است که اکثریت مردم از حملات هوایی علیه افغانستان حمایت می‌کنند، ولی این اقدام مخالفانی هم داره. در 2 روز گذشته تظاهرات در واشنگتن برپا شد. حدود 300 نفر از مخالفان در خیابان‌های واشنگتن به راهپیمایی پرداختند و تاکید کردند که عملیات نظامی نباید پاسخی به حملات تروریستی 11 سپتامبر باشه. اونها پلاکارت‌هایی در دست داشتن که روی آنها نوشته شده بود: بمباران افغانستان را متوقف کنید، جنگ بوش را متوقف کنید. و سرانجام این که سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد هشدار داد که طولانی شدن حملات هوایی به افغانستان و افزایش شمار تلفات غیرنظامیان پیامدهای بسیار ناگواری در پاکستان خواهد داشت و دولت‌های دیگر منطقه را هم زیر فشار می‌ذاریم. با این حال رئیس دفتر کارکنان کاخ سفید روز یکشنبه گفت آمریکا در جنگ با تروریسم با پاکستان از نزدیک همکاری می‌کنه و بر این عقیده است که دولت پرویز مشرف با خطر روبرو نیست و با وجود گسترش تظاهرات مخالفان حمله به افغانستان خواهد توانست تعهداتی رو که برای همکاری با ائتلاف ضد تروریستی بر عهده گرفته انجام بده. آقای نیکنام.
همایون مجد در واشنگتن، متشکرم. اما اکنون گزارشی از دل افغانستان. رضا دقتی خبرنگار عکاس بین المللی ایرانی در دره پنجشیر در شمال افغانستان ساعتی پیش با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مشاهدات خود را از آنچه در مناطق نبرد می‌گذرد بازگو کرد. با هم گوش می‌کنیم.
آقای رضا دقتی، شما چند روزی که در افغانستان به سر می‌برید؟
الان به مدت 2 هفته است که من وارد منطقه شدم و شروع کردم از مسائل منطقه و وضعیت منطقه گزارش تهیه کردن.
آقای رضا دقتی، شما که در حال حاضر در دره پنجشیر در افغانستان حضور دارید، وضعیت مردم در این منطقه رو چگونه ارزیابی کردید و در چه شرایطی مردم به سر میبرند؟
نسبت به چند ماه قبل از اینکه تمام این مسائل اتفاق بیفته که من اینجا بودم، الان روحیه مردم خیلی بالاست، به خاطر اینکه حداقل مطمئن شدن که دیگه حمله طالبان وجود نخواهد داشت. برای اینکه قبل تا چند ماه پیش این تمام این مردم در ترس و این بسن می‌بردن که طالبان دوباره حمله میکنن و اینجا رو میگیرن و اون بلاهایی که قبلا سرشون آمده یا شنیدن سر اینا میارن. اما با مسئله بمباران هوایی که شروع شده دیگه این مسائل وجود نداره، روحی مردم بالا رفته توی منطقه شمال. و چیز عجیبی که مرگ مسعود بر اینا داشت این بود که هر کدوم از اینا فعالیتشون 10 برابر شده. همه آدمایی که همه کسانی که من اینجا دیدم، چه اونا که مسعود رو میشناختن چه اونا که اسمن شناخته بودن، همه میگن که ما دیگه تبدیل به مسعود شدیم. هر کدوم از ما میخواییم راه اون رو ادامه بدیم. همه جا پر عکسای مسعوده، همه جا صحبت مسعوده و واقعا میشه گفتش که راه ها و کارهایی که این شروع کرده بوده عجیب مردم دارن ادامه میدن با یه روحیه خیلی قوی. این خیلی عجیبه که بعد از مرگ خودش هم چنین شور و شوقی و شور و حالی در بین مردم ادامه داده و ادامه میده هنوز.
آقای رضا دقتی، آیا شما از جبهه جنگ هم دیداری به عمل آوردید؟ میتونید از مشاهداتتون در جبهه جنگ برای شنوندگان ما توضیح بدید؟
بله، من همین دیروز بعد از او تمام روز رو توی جبهه جنگ بودم، طرف فرودگاه بگرام. خیلی تصویر عجیبی این فرودگاهی که تمام در و پنجره و شیشه ها شکسته و این برج مراقبتش اصلا به یک حالت عجیب غریبی هست. فقط توی این فیلم های سورئالیستی آدم میتونه یه همچین چیزی رو فکر رو بکنه وجود داره. و بالای برج مراقبت چند تا از این همین مجاهدها هستن که فقط نگاه میکنه، مراقبت به قول معروف دیگه. اما جبهه ها طالبان اونجوری که شده تقویت میکنن خودشونو، هم از نظر تعداد و هم از نظر مهمات. و مردم نمیدونن دیگه، میگن کارا تا امریکایی هستن اینا حمله نمیکنن، ولی نمیدونن تا کی امریکایی باشن، تا کی ادامه بدن این مسئله رو. اما روحیه مردم این منطقه بسیار بالا رفته.
آقای رضا دقتی، شرایط مردم افغانستان، زنان، کودکان، کسانی که در جنگ شرکت ندارن، اونها در چه وضعی به سر میبرند؟
البته من چون در قسمت شمال هستم از باقی مناطق افغانستان شهادت عینی ندارم، نمیدونم که چطور هست. ولی تو این منطقه‌ای که من وجود دارم با خدمتتون عرض کنم که بعد از این که چند سال محاصره نظامی و اقتصادی طالبان و پاکستانی‌ها بود بر سر مردم پنجشیر و منطقه نفوذ احمد شاه مسعود، مردم دیگه واقعا از نظر فقر و گرسنگی و بی‌غذایی و بی‌دوایی، مخصوصا این کودکان، به دیگه جونشون به لبشون رسیده، اگه به فارسی خیلی غلیظ بخوام بگم. یعنی انقدر وحشتناک وضع زندگی مردم، مخصوصا پناهنده هایی که فرار کردن، اینا رو در خونه شون و زندگیشون رو گذاشتن به خاطر اینکه از طالبان میترسیدن اومدن اینجا، که باور نمی کنید هیچ لحظه بدون عشق، بدون اینکه چه عشق چشم و چه عشق دل، من توی این خیابون و کوچه ها نمیتونم راه برم. هر صحنه‌ای که آدم میبینه هر کدومش داستان فقر و رنج و بدبختی ملته.
رضا دقتی، عکاس خبرنگار ایرانی در شمال افغانستان، با ژان خاکزاد از رادیو آزادی گفتگو میکرد. اما در حالی که تأثیر نظامی حملات آمریکا به افغانستان هنوز معلوم نیست، آثار تلفات غیر نظامیان در اثر این حملات روز به روز آشکارتر می شود. به دلیل نبود خبرنگارانی که بتوانند آزادانه در مناطق زیر کنترل طالبان فعالیت کنند، شمار دقیق تلفات غیر نظامی مشخص نیست. اما توجه رسانه‌های بین المللی به طور فزاینده‌ای به افزایش قربانیان غیر نظامی حملات هوایی آمریکا معطوف شده است. آمریکا میگوید غیر نظامیان عمدن هدف قرار نمیگیرند و کشته شدن آنها مایه تأسف است. سیاوش اردلان در گزارشی به ابعاد مختلف مسئله تلفات غیر نظامی در این جنگ پرداخته است.
مرگ غیر نظامیان همیشه تأسف بارترین جنبه هر جنگی است. از روز اول که اخبار کشته شدن غیر نظامیان در جریان حمله به افغانستان منتشر شد، آمریکا تأکید می‌کرد هدف حملاتش غیر نظامیان نیستند و قربانی شدن مردم عادی افغانستان اسباب تأسف واشنگتن و متحدانش است. هر روز که از حملات آمریکا می‌گذرد، اخبار تلفات غیر نظامی بیشتر از پیش گزارش‌های تحولات افغانستان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. شاید بیشترین مورد تلفات غیر نظامی در روستای خرم افغانستان بود که طی آن به روایتی تایید نشده نیمی از جمعیت 400 نفره آن در جریان حملات هوایی آمریکا کشته شدند، آنگونه که یکی از ساکنین این روستا که خود را به پاکستان رسانده است توضیح می‌دهد.
همی قریه هرم زده بود در طرف سرخود، سیاکو ایجاه را زده بود، 215 نفر از قریه ما کشته شد، در قریه کلم تورغر میگو منطقه را.
آمریکا میگه که فقط جای نظامی رو داره میزنه.
نه، نظامی رو نمیزنه، بس قریه هم مردم هم از بین برده، مردم بیگونه هم بسیار به شهادت رسیده.
فقط مال همون قریه رو بودن یا جای دیگه هم بود تو خود جلال‌آباد که غیر نظامی بودن؟
پالوی غیر نظامی، پالوی میدان هوایی، اینجا هم بسیاری مردم به شهادت رسیده بود. قریه والا مردم، خانه والا.
به دنبال انتشار این مورد از تلفات غیر نظامی، آمریکا وعده داد موضوع را بررسی می‌کند، اما هنوز نتیجه این بررسی‌ها منتشر نشده است. به مانند روز پنجشنبه گذشته که یک منطقه مسکونی کابل به اعتراف پنتاگون هدف حمله قرار گرفت، این سازمان اعلام کرد دلیل این گونه اشتباهات نقص فنی در سیستم هدفگیری بمب‌ها یا موشک‌هایی است که با لیزر هدایت می‌شوند. قبل از اقدامات نظامی آمریکا، مقامات پنتاگون از داشتن سلاح‌های پیشرفته یاد می‌کردند که می‌تواند با دقت و صحت اهداف از پیش تعیین شده را نابود کند. ظاهراً این سلاح‌ها عاری از نقایص فنی نیستند، اما هجیر تیموریان، روزنامه‌نگار در لندن، می‌گوید دقت و صحت این سلاح‌ها نسبت به گذشته افزایش یافته است.
خوشبختانه در سال‌های اخیر این بمب‌های بسیار دقیق را اختراع کردند. قبلاً یادم هست مثلا در جنگ‌های قبلی وقتی می‌خواستن یک پلی را، یک کارخانه برقی را در مرکز شهری از بین ببرن، مجبور بودن صدها بمب بندازن به طرف اون و بسیاری از این بمب‌ها روی سر مردم معمولی می‌افتاد. این روزها یک بمب می‌ندازن روی هم رفته، البته گاهی اشتباه میشه، متاسفانه غیر واقع بینانه خواهد بود. اگر انتظار داشته باشیم در جنگی بین وسعت مردم بیگناه گاه و بیگاه کشته نشن، ولی وضع خیلی بهتر هست از زمان جنگ دوم جهانی.
با وجود شیوه های پیشرفته جنگ، شاید برای قربانیان غیر نظامی آن تفاوتی نکند که عمدی یا سهوی هدف حمله قرار گرفتند. حبیب چینی، 4 ساله، از درد جمجمه ترک خوردهش به خود می پیچد. او یکی از صدها افغانی غیر نظامی است که روزانه به بیمارستان‌های پاکستان منتقل می‌شوند. دایی حبیب چینی که پیش از اقدامات نظامی آمریکا به پاکستان آمده بود، در کنار بستر خواهرزاده‌اش ایستاده است و به دیگر بستگان مجروحش در اتاق بیمارستان اشاره می‌کند.
بچی خاله ام هست، خب؟ اینم اون بچی خاله ام هست، او خاله ام هست. او از کشلاک من کروز موزایل شش انداخ کرده، کشلاک من کلا تباه شده. همین زخمی هم مانده، دیگه پدرم از این مرده، مادرم مرده، دو سه بیادره و خواره کلا گیش مرده.
اینا چند سالشونه؟
این چند سال، دو ساله، سه سال. این سه ساله هست. همون بچه سه ساله مانده، مادرش هم مرده، پدرش هم مرده، سه بیادره دیگه هم مرده. ننگرهار، ولایت ترغار، کشلاک نامش کرام هست، کلام. همون که اونجا زخمی شده، اینجا که آورده بازینمی دخترک مادرش مرده، هر چیزش مرده، دیگه چیزی نمانده، نه یک دختر مانده، یک بیادرش مانده.
روایات قربانیان غیر نظامی در افغانستان میتواند کمک زیادی به جنگ تبلیغاتی طالبان علیه آمریکا کند. جنگ تبلیغاتی که به لحاظ تأثیر آن بر افکار عمومی جهانیان هم برای طالبان هم برای آمریکا اهمیت فراوانی دارد. خبرنگاران مستقل دریافتند که برای داشتن تصویری واقعی از اخبار جنگ نباید به روایت رسمی هیچ کدام از طرفین درگیر 100% اعتماد کرد. حکومت طالبان اجازه فعالیت آزادانه به خبرنگاران را در افغانستان نمی دهد و مقامات آمریکا هم طبعاً آنچه به ضرر فعالیت‌های تبلیغاتیشان باشد را منتشر نمی کنند. با این حال هجیر تیموریان روزنامه‌نگار در لندن معتقد است ماهیت دموکراتیک جواب غربی دسترسی به اخبار واقعی را از بین گفته‌های دولت مردان غرب آسان‌تر می‌کند.
حقیقت این هست که من وقتی خودم دارم به اخبار تلویزیون نگاه می‌کنم و می‌بینم که مثلا آمریکایی‌ها یک نوع صحبت می‌کنن، طالبان یک نوع دیگه صحبت می‌کنه، فوراً البته می‌دونم که طرف آمریکا رو بگیرم. آمریکا یک کشور دموکرات هست، دولتش انتخاب شده، مجبور به مردم خودش تا اونجایی که میتونه راست بگه تا اعتمادشون از دست نده. البته دولت آمریکا به هیچ وجه حاضر نیست در درجه اول اعتراف کنه به عملی که بر ضدش باشه، یک جنگ تبلیغاتی هم در کنار این جنگ نظامی ادامه داره و ما باید همه انتظارش رو داشته باشیم. ولی روی هم رفته در دراز مدت غربی ها نمیتونن دروغ بگن. برای مدت درازی دیر یا زود روزنامه ها رادیو
تلویزیون های غربی فاشش میکنن. نگاه سیاوش اردلان بود به مسئله افزایش شمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان.
از 28 اکتبر 6 آبان ماه برنامه های رادیو آزادی روی طول موج های زمستانی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17,885، 19 متر 15,195 و 15,410، 25 متر 11,730، 31 متر 9,435 کیلوهرتز. تکرار برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15,290، 25 متر 12,015، 31 متر 9,585 کیلوهرتز. همچنین تکرار برنامه های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9,835، 41 متر 7,280 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
در ادامه برنامه‌های امروز رادیو آزادی و تا دقایقی دیگر پس از مشروع خبرها، تومار 21 صفحه‌ای مردم زابل خطاب به محمد خاتمی، واکنش جمعی از قضات به اخطار قانون اساسی رئیس جمهوری به قوه قضاییه، و گفتگویی با وکیل یک زندانی ملی مذهبی.